بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب یه فضایی رو فکر کنم دیروز بود پری روز بود باز کردیم راجع به ادله خاص من السنه. دیروز رسیدیم به این روایت ششم، اگر برگه رو دارید صفحه 1200، اگر شما 1200 باشه، معتبره عیاشی. قرار بر این شد که این حدیث رو معتبره بدونیم، به اینکه بعضی ها گفتن مرسله، بر اساس این تصور اشتباه که هرچه در تفسیر عیاشی هست مرسل است، ولی از نظر طبقات این الان آقای عیاشی محمد، فکر کنم اسمش هم محمد باشه، محمد ابن مسعود عیاشی سمرقندی، از علمای اواخر قرن سوم نقل میکنه از امام هادی، نامه امام هادی با دو واسطه، بنابراین مشکلی دیده نمیشه. روایت معتبر است. تو این نامه هم ابراهیم ابن انبسه سوال میکنه، ضمناً ما کار به ابراهیم نداریم ها، چون اون آقای محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید از نامه خبر داشته، میگه نامه رو ابراهیم ابن انبسه نوشت به امام هادی، از امام هادی سوال کرد راجع به تفسیر آیه یسألونک عن الخمر والمیسر، مل میسر جعل تو فداک. بعد امام فرمودن کل ما عمر بهی فهو المیسر، هر چی که باهاش قمار بشه میسره، و قهرم میفته تو اون نحی آیه رکسون من عمل شیطان فجتنبوه. روایت از نظر سند معتبره. فقط ببینید حرفی که دیروزم داشتیم، آیا این روایت قدر شمولش فقط قسم اوله یا شامل اقسام دیگه هم میشه، قسم دوم، سوم، چهارم که در مکاسب بود؟ هر وسیله ای که بهش قمار بشه، هر چه که بهش قمار بشه، خب اگر گفتیم قمار اونیست که حتما برد و باخت داره، مگه ما نگفتیم قهرن حدیث اونجایی که برد و باخت نباشد نمیگیره؟ صورت چهارم برد و باخت نبود، صورت دومم برد و باخت یادتون میاد نبود، قهرن این روایت دیگه به درد این که صورت چهارم رو بگیره یا صورت دوم رو بگیره به درد نمیخوره، میمونه صورت اول و صورت سوم. صورت اول که قطعا میگیره، اون که هیچ، چون هم وسیله قماره هم برد و باخت. اما آیا صورت سوم رو هم میگیره؟ اینو دوستان بذارید، حالا این گوشی دستتون باشه، بلکه انشاءالله در روزهای آینده سورت سوم رو بررسی میکنیم. سورت سوم اونیست که برد و باخت هست ولی وسیله قمار نیست. برد و باخت هست، کشتی دارن میگیرن با پول، فوتبال میکنن پول میگیرن، بازنده پول میده به برنده، اما وسیله قمار نیست. آیا این حدیث اون صورت رو میگیره یا نه؟ بذارید برای صورت سوم، چون ما الان فقط داریم با روایات آشنا میشیم، هنوز نمیخوایم راجع به صور تصمیم بگیریم. علما از این روایت میگذریم، خب میریم سراغ روایت هفتم. همینطور که در برگه ملاحظه میکنید، ببینید روایت هفتم یه دونه روایت نیست. تو اون شماره های قبلی ما روایت خاصی می آوردیم، خب، اما تو به اصطلاح شماره هفت یه طایفه ای از روایات که نهی از قمار کرده یا نهی از میسر، چون ما میسر و قمار که فرق نگذاشتیم، نهایتا گفتیم عام و خاص مطلقه، درسته؟ الا فرقی جوهری نگذاشتیم، ولی نه اومده تفسیر کرده هیچی، فقط گفته قمار حرامه، میسر حرامه، همین. این هم یه گروه از روایات ماست که بعداً باید ببینیم حالا میسر و قمار فقط صورت اوله، همون کار مفهوم شناسی، یا صورت دو و سه و چهار هم قمار هست، که البته ما این کار قبلا کردیم دیگه. یادتون باشه ما گفتیم قمار یا به حسب ظاهر فقط صورت اوله، یا از باب قدر چی بود میگفتیم آقایون، قدر متیقن، چون تو مفاهیم ما نهایتاً هم شک بکنیم باید قدر متیقن بگیریم، قدر متیقن از مفهوم قمار همان صورت اوله. به شما بگم دوستان این روایت که الان اشاره میکنیم میخونیم با هم سری، من دیگه بررسی سند نکردم، علت همینه که روایات زیاده، بنا نیست که ضعف سند یا قوت سند برای ما، ضعف سند مشکلی ایجاد کنه، قوت سند کار ما رو حل کنه. نه، روایات اینجا متعدده، نیازی به سند نداره. این که یه دفعه ما کار سند رو رها میکنیم، جایی نیاز باشه البته بررسی میکنیم، نیاز نباشه عبور میکنیم. مثلا توی این روایت عیاشی نه، واقعا ما کاریش داریم، چون بعدن صورت سوم به همین روایت و یکی دوتا روایت سرنوشتش مشخص میشه، اینه که باید بررسی سند بکنیم، اما بعضی جاها بررسی سند نمی کنیم به این خاطره. میخواد سری بیشتر از جهت دلالت ببینیم، نوشتم هفت و هی طائفتون من الروایات دلت على حرمت القمار اول میسر، حالا تعبیر یا تعبیر قماره یا تعبیر میسره، علل اطلاق من غیر تفسیرهی بشیئن و ذالک کما فی عیون اخبار رضا. میگن از یکی از بهترین کتابهای مرحوم صدوق، نمیدونم از چند صد کتابی که جناب صدوق نوشته، چند تا سند هم داره به فضل ابن شازان، میرسد به امام رضا علیه السلام، یا در خصال باز میرسد به بله امام باقر جعفر ابن به امام صادق علیه السلام، و کما فی روایت ابی خالد کابلی از امام سید و ساجدین. این خیلی حدیث جالبی است دوستان، اگه خواستید نگاه کنید، ما در دعای کمیل دیدید گناهان تقسیم شده، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل نقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس دعا. ببینید بالاخره کلام کلام کسی است که زبانش نمیگیم بهش وحی میشد، اما قلمبه وحی خودش، تجسم وحی، تجسد وحی، حرفش هم حکم وحی رو داره از نظر معنا و محتوا. خب ایشون داره، امام داره واقعا تقسیم میکنه. حالا یه دفعه میگیم صرف تفننه مثلا، وگرنه همه گناهان تحبس و دعا. صفت هم بگیم صفت توضیحیه نه صفت احترازی. همه گناهان تنزل البلا. پس این در واقع تقسیم به اعتبار تفننه، تعبیره، در حد تعبیره، در حد ساختاره، نه در حد محتوا. صفاتی هم که حضرت میارن صفات توضیحیه، نه این که واقعا گناهانی باشه که تنزل البلا، یه گناهانی باشه که تحبس الدعا، یه گناهانی باشه که تحت کل اسم. ولی یه نگاه هم خب اینه که نه، ما این تقسیم رو تقسیم واقعی بدونیم، واقعا گناهان این طور باشه و صفت هم صفت احترازی باشه. در واقع میخواد بگه یه گناه اینطور، منظورم اینه از احترازی توضیحی، اینو میخوام بگم، واقعا میخواد گناهان تقسیم بشه. بعضی از گناهان باشه که مثلا تحبس الدعا، بعضی گناهان باشه که تنزل البلا، بعضی گناهان اون یکیش باشه. مثل ثوابها، ثواب هم همینطوره، ممکنه یه ثوابی نتیجهش یه کار خیلی این باشه که عمر آدمو طولانی میکنه، اما حالا مثلا نور چشمو زیاد کنه، نه، ممکنه یه کار خیلی باشه نور چشمو زیاد کنه اما عمرو معلوم نیست طولانی بکنه. اینا حالا انسان بشناسه بد نیست. این روایت امام سجاد اون دعای کمیل امام رو مشخص کرده. حدیث بسیار جالبی است برای بحث و گفتگو. ماه رمضان رو در پیش دارید، میتونه سرمایه انشاءالله که اهل این حرفام هستید و خدا این توفیق رو داده به شما که از اهل بیت بگید، چون این گاهی وقتا ظاهرا نباید هر کسی هر حرفی رو بزنه. بنابراین این حدیث رو، حدیث سرمایه خوبی است برای هم یاد گرفتن، هم عمل کردن، هم به مردم منتقل کردن. اینجا امام رضا نوشتم که روایت ابو خالد کابلی از امام سید، این کابلی من درست دارم میخونم بعد، از امام سجاد در تقسیم ذنوب. بعد امام میفهمن که از ذنوب التی تحت کل اسم شرب الخمر و لعب بالقمار و لعب بالقمار. خب شکی نیست که این داله بر حرمت دیگه. میگه از ذنوب، گناهانی که کذا بازی با قماره. حالا علما این اللعب و بالقمار باش بای چه باییه به نظر شما؟ بای سببیت که اینجا جا نداره، به سبب قمار، همون بای استعانته، بای استعانت. یکی از معانی بای استعانت بود دیگه، درسته؟ کتبت و بالقلم. بای سببیت شنیدم بعضی از دوستان دارن میگن، اصلا ریشتن با بای استعانت فرق میکنه و عجیب اینه که شبیه هم میشه ولی با دقت اصلا ربطی به هم نداره. سبب منشأ، اینطور نیست که آدم در پدیده کمک بگیره. میگه فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات لهم، به سبب ظلمی که کردن ما طیبات رو حرام کردیم. اما طیبات رو با ابزار ظلم که حرام نکرد خدای متعال، به وسیله وحی حرام کرد. با یه سببیت خیلی فرق داره با با یه استعانت. ببینید اینجا دو تا احتمال هست، یکی با یه استعانت باشه، لعب به ابزار قمار، اینجوری لعب به ابزار قمار، یا نه با بای بیانیه باشه، بای تفسیر باشه، بای تفسیر، بای تفسیر که بشه میشه لعب که عبارت باشه از قمار. یعنی این بالقمار، چون اگر امام گفتن شرب الخمر و لعب، هر نوع بازی رو میگرفت، اما امام گفتن نه، هر نوع بازی مرادم نیست، بازی که قمار باشه، وقت با تفسیر میشه، با تفسیر میشه. یه دفعه ندید یکی از این کتاب ادبیات به من بیارید بگید آقا فلانی با تفسیر رو نگفته. خب نگفته که نگفته باشه، چون این معانی که اینا گفتن پشتیبانش نه وحیه نه حصر عقلیه، بلکه اون چی که دیدن گفتن. ولی از آدم در کلمات عرب مواردی علای احاطه رو تا حالا کتاب نحوی نگفته، ولی ما به وفور در قرآن میبینیم یتوف و علیهم ولدانون مخلدون، یعنی دورشونن، نه که سوارشونن، که اصطلاح که نیست که، بای علای احاطه. خب نگفتن ولی ما تو قرآن مکرر میبینیم. خب ما میگیم، میگیم بعدن آرام آرام چند صد سال که بگذره این حجاب معاصرت که از بین بره، بعدی ها نقل میکنن که یه آقایی در فلان کتابش گفته، چند صد سال هم از آدم مرده دیگه، مشکلی هم در نقل قولش نیست، ولی خب تا زنده هست کسی نقل نمیکنه. یتوف علیهم ولدان و مخلدون، میخوام اصلا ببخشید، تازه با یه سببیت که تو کتابام داریم، به نظرم 14 تا معنایی که مغنی بیان میکنه، یکیش هم سببیت. من اینجوری یادمه از همینطوره قبول کنم، یا من چون از این قبول کردن ها خیلی لطمه دیدم. بسیار ظاهرن بای سببیت هم هست، اینم سببی، ببخشید من بای تفسیر میگم، من اشتباه لفظی کردم، بای تفسیر، بای تفسیر نیست، سببیت تو مغنی. به هر صورت وقت میدونید ثمرش چی میشه، دقت کنید، ما نمیخوام وقت اضافی نداریم این بحثا رو بکنیم، ثمرش این میشه که اگر بای چیز باشه، بای آلت باشه، بازی با ابزار قمار، بازی با ابزار قمار، کدوم صورت هست که الزاماً قمار نیست ولی بازی با ابزار قمار هست، کدوم صورته؟ صورت سوم. درسته؟ صورت سوم، صورت سوم قمار نیست، چون برد و باخت نیست، اما بازی با ابزار قمار هست. صورت سوم همینه دیگه که بعداً بحث میکنیم، لذا روایت به درد صورت سوم میخوره. ولی اگر با رو با یه تفسیر بگیریم، اینطور میشه ها، بازی که عبارت باشه از قمار دیگه به درد صورت سوم نمیخوره، فقط میشه صورت اول. این نکتشه که من دارم معطل میشم. حالا بذارید در روایت، یه روایتی هم داریم راجع به بیان ملاهم، خیلی طولانیه روایت ملاهم، ظاهرا سندش هم سند محکمیه، ولی از بس طولانیه آدم شک میکنه که روایت باشه یا یه متنی که از علماست. در هر صورت ما یه مقدار روی این روایت همچه شکی داریم، ولی خب نقل کردن به عنوان روایت. روایت طولانیه، امام میفرمایند که جزء ملاهم، یعنی اون آثار آخر از زمان، دو تا جملش هست، یکیش اینه و رأیت القمار قد ظهر، از علائم آخر از زمان اینه که قمار رایج میشه، آشکار میشه. حالا غیر از رواج، تو این روایت رواج نداره، آشکار داره، گویا میخوان بگن مثلا زشتیشو از دست میده دیگه، آشکارا مردم قمار میکنن. یا رأیت اموال ذوی القربا تقسم فی الزور و یتقامر بها. اموال ذوی القربا یعنی آل البیت، مثلا سهم سادات، سهم امام، اموال ذوی القربای پیغمبر تقسیم میشه در راه باطل، اونجا خرج میشه و راحت باهاش قمار میشه. خب علما چی میفرمایید راجع به این روایت؟ آیا دلالت بر حرمت میکنه یا نه این دوتا جمله؟ ما قبلا اگه یادتون باشه عرض میکردیم که روایات ملاهم صرف این که راجع به آخر الزمانه دلالت بر حرمت نمی کنه. خب امام دارن علائم آخر الزمان رو میشمنه، یکیش هم اینه. حالا اگر مثلا فرمودن مثلا زنها سوار بر زین میشن، میتونیم بگیم پس سوار شدن زنها بر زین، حالا زین زین اسب، زین ماشینه، صندلی ماشینه، پس این حرامه. یا زنها مثلا شبیه مردها میشن، مردها شبیه زنها میشن، از همین مثلا کش کنی که پس تشبه رجال به نساء، نساء به رجال حرامه. میشه گفت مثلا حالا اگر یه مردی مثلا، خب بله گاهی توالی فاسد ثانوی داره، اون حالا یه چیزی، حالا مشکلی بخواد کسی فتوا به حرمت بده. گاهی هم بعضی این آخوندان روحانیون منبری ها میرن نمیدونم تشبه رو، بعدم طرف سوال میکنه مثلا من دمپایی زنم بیپشم برم تو دستشوی، اشکال داره؟ سوال کردن، اتفاقا پرسیدن. اینجوری دیگه بینید، حالا اگه دیگرانم معذور باشن شما فضلا دیگه معذور نیستید، منم پیشگیری دارم میکنم نه جلوگیری. اینجوری نگیم، بحثا نیست که تشبهی که میگن این نیست اصلا. حالا یه کسی کافشن مثلا شوهرش بپوشه بره تو حیات، مثلاً یه خانمی حالا کلاه شوهرش رو بذاره سر بره دستشویی رو برگرده مثلا، یا ایشون سرما خورده سرش درد میکنه میخواد، چون غیر از این باشه که رو سری سر زنش رو سر نمیکنه که، حالا رو سریش رو بست رو مثلا سرش، یا مگر حتک بشه، جسارت باشه، یه چیزی باشه، و الا نمیتونیم اینا رو بگیم حرامه. همطوری آمار حرام رو ببریم بالا. بعد این بحث ملاهم هم همینه، ما اگر باشیم، خب بله ما میدونیم قمار حرامه، به همه مقدسات قسم جز قطعیات اسلام اینه که قمار حرامه، اما ما باشیم و این روایت نمیتونیم ازش استفاده حرمت رو بکنیم. این نقطه مهمی است دوستان تو بحث ملاهم، که هر چه راجع به آخر الزمان باشه آقا میگن اینا آثاره، حالا اینا بعضی هاش توش حرام اطمان، خیلی هاش حرامه، این درسته، مثل شرب خم نمیدونم مسائل دیگه، اما خیلیش هم نمیشه گفت حرامه. من اگر اجازه بدی نتیجه بگیرم، ببینید ما بگیم 7 روایت، حالا قبلش هم تو قرآن بود، قبلش هم قرآن بود، از این مجموعه ما به راحتی میتونیم حرمت قسم اول رو به دست بیاریم، گرچه ما از روز اولم گفتیم دنبال اثبات حرمت قسم اول نیستیم، اون ثابت شده است. خب اما ببینید آیا قسم دوم، سوم، چهارم، که اینا مهمه، مسلمان ها هم مردم هم درگیر این صورت ها هستن، اگر هم سوال میکنن از این صور سوال میکنن، در فقه هم اینا جای بحث داره، آیا از اینها استفاده میشه یا نه؟ ضمناً به شما بگم که ما در این چند روز که ملاحظه کردید اصلا روایات شطرنج رو نیاوردیم، درسته؟ روایات نرد رو، نرد و شطرنج اینا با هم دیگه، نیاوردیم. حتی روایاتی که راجع به مسابقات هست، چه مسابقاتی جایزه، چه مسابقاتی جایز نیست، فرشتگان تا تو کدام مسابقه شرکت میکنن، تو کدام مسابقه شرکت نمیکنن. اونا رو دوستان قاطی الان نکنید. ما انشاءالله در ادامه اولا و در جای خودش که میخوایم بحث شطرنج و مسابقات رو بکنیم اونا رو میاریم. الان بیشتر نظر ما به چی بود آقایون؟ باید فهمیده باشید از این رویه ما. ما روایاتی که بیشتر کلمه میسر توش بود یا کلمه قمار، این روایت هم که حال ممکنه بعضیاش کلمه شطرنج هم در کنارش بوده، اما ما بیشتر نظر به این عنوان داشتیم، عنوان قمار و عنوان میسر. ببینید ما از اینها بیشتر از قسم اولو در نمیاریم حرمتش رو. یک روایتی که سندش درست باشه، دلالتش هم روشن باشه ها، مثلا این روایت ابو خالد کابلی، خب احتمال میدادیم با بای تفسیر باشه، احتمال میدادیم با بای استعانت باشه. گفتم اگر استعانت باشه صورت سوم رو هم میگیره، سببی ببخشید تفسیریه باشه نمیگیره. خب ما چه میدونیم با بای استعانت؟ خب کسی میگه بای تفسیره، امام میگن لعبی که عبارت باشه از قمار، خب چی دیگه نمیشه اثبات کرد. ولذا ببینید من نوشتم آنچه که از این روایات در میاد حرمت قسم اوله، ولذا از الان دوستان میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، میریم سراغ سایر اقسام دیگه، مورد به مورد، صورت دوم، سوم و چهارم. انشاءالله در هفته آینده و هفته بعد، حالا آنچه مسلمه، چون بعضی از آقایونم سوال کردن، آنچه مسلمه ما انشاءالله تا روز 12 خرداد که میشه 14 شعبان، میشه سه شنبه، ما انشاءالله اگر حادثه ای اتفاقی پیش نیاد انشاءالله درس داریم، یعنی هفته بعد که به طور کامل، هفته بعدم 4 داریم. حالا تا ببینیم اون هفته بعد از نیمه خرداد، اگر حالا نهایتاً یه هفته فرصت هست برای بحث، اگر حوزه باشه ما هم هستیم، ولی چون حوزه نیست ما هم قاعدتاً نخواهیم بود. من دوستان مایلم این 9 حالا 8 یه وقت ممکنه با تعطیلی یکیش بخوره، این 8-9 باقی مانده رو به امید خدا دیگه از این اقسام تمام بشیم، که اگر انشاءالله عمری بود و توفیقی بود برای سال آینده بریم سراغ مسئله بعد، این مسئله رو دیگه امسال انشاءالله تمامش بکنیم. لذا ببینید فنقولو بسم الله الرحمن الرحیم، میریم راجع به اقسام. آقا قسم اول برای چندمین بار هیچ بحث نداره، و اما قسم دوم، این قسم دوم بر اساس مکاسب داریم میگیم، علمای دیگه هم هر کدوم میگن نظرشون تقسیم مکاسبه. علما برگه رو نگاه نکرده بگید قسم دوم در مکاسب کدام قسم بود؟ آلت قمار بود، ولی برد و باختی در کار نبود. ببینید این صورت در خارجم خیلی محل ابتلای مردمه، گاهی مردم حوصله‌شون سر میره میگن آقا میتونیم پاسور بازی کنیم، حالا بنابراین که پاسور از آلات قمار باشه، نمیدونم میتونیم با دستگاهی که داریم، حالا امروز که دیگه پاسور هم نمیخواد، همین دستگاه های که وجود داره، گوشی ها، لپتاپ ها، نمیدونم چیه این حرفا، میتونیم با هم بازی کنیم یا نه، برد و باخت هم نداریم، فقط میخوام سرگرمی، خسته شدیم زیر سرگرمی، بعدم جمعش میکنیم میره. شهرداری میخواد مثلا در پارک ها بذاره، خب چون بحث حاکمیت هم مطرح میشه، نهادهای مدنی، خب آقا میتونه بذاره یا نه، دستگاهش هم فرض کنید دستگاه قماره، اما دیگه خب برد و باخت نیست، یا حالا اونا خودشون برد و باخت کنن دیگه ربطی به شهرداری و نهاد حاکمیتی نداره. میخوام عرض کنم مسئله محل ابتلاست. مردم هم زیاد سوال کردن تو این استفتاءات هم که علمای معاصر جواب دادن، نگاه کنید یه بخشی از سوالا راجع به اینه. قسم دوم دوستان پس تو حفظمون باشه، دو سه روز بحث داره دیگه. برد و باخت نیست، البته مسابقه هستا، کی برد کی شکست خورد، اما عوضی رد و بدل نمیشه، مجانی مجانی، ولی مسابقه است اینه. ولی آلت آلت قماره، آلت آلت قماره. ببینید در اینجا جالبه، این نتیجه رو من خودم گرفتم، برای خودم جالب بود. در اینجا ببینید ما از مثلا بالا که حساب کنیم، نظری که میگه لا اشکال ولا خلاف فی حرمته داریم، تا نظری که به این قرصی حرف نمیزنه، مثلا میگه ازهر ازهر، تا نظری که میگه غیر و بعیده، تا نظری که تفصیل میده، تا نظری که میگه چی؟ جایزه. خیلی جالبه، از اون بالا حساب کنید، اون اولی رو مقایسه کنید با اون آخری، ببینید چقدر. حالا جالبه که همش هم ما دیدیم، یعنی اینا چیزایی بودی که حالا یا شنیدیم با گوش خودمون شفاهن از بعضی از فقها، یا تو کتاباشون دیدیم. و یه چیزم بگم، این سیر رو که نگاه میکنید، سیر از حرمت به طرف جواز بوده، سیری این بری بوده، گاهی وقتا این بر میره، از جواز میره به طرف حرمت، گاهی سیر نداره، قاطی پاتیه، گاهی نه سیر داره از حرمت به جواز. من پیدا نکردم کسی به قرصی مرحوم آقای خویی نظر بده، بذار اول ایشون آوردم. ایشون آقا میفرماید که لا اشکال در حرمت، دیگه یه فقید از این محکمتر چجور حرف بزنه؟ بله، قرص ترین سخن اینه دیگه. ایشون میگه لا اشکال در حرمت، بعد میگه بل لا خلافه، و استناد میکنه در لا خلافه به کلام ملا مهدی نراقی صاحب مستند. میگه ایشون گفته لا خلافه. میخواید متن رو نگاه کنم، اون خط اول دوم سوم صفحه 1201، و اما القسم ثانی منها، قسم دوم از اون چهار قسم، فقط عرفت بعض الکلام عن، شما کلام شیخ رو نقل کردیم قبلا دیگه، یه مقداری آشنا شدید شما با این صورت. من نوشتم اینو یادم رفت بگم دوستان، و حکمه واضحون الافتراز صدق القمار علی، اینو خوب بود از خارج میگفتم از ذهنم در رفت. ببینید اگر گفتیم قماره، بقیه رو شما بگید علما، خود دیگه اون تمام ادله حرمت قمار میریزه رو سرش دیگه، چه میخواد دیگه. ولیکن چه کنیم که ما به اقتضای تحقیقی که در مسئله اول داشتیم، صدق قمار رو بفرمایید قبول نکردیم، درسته؟ یا لااقل شک کردیم. خیلی هم شک دارن ها، اینم بگم، مثلا خود آقای خویی قبول نداره، مثل ماست، ایشون هم همینطوره. یا شیخ انصاری که قائل به حرمته میگه فی صدق القمار علیه نظر. بذار میخوام بگم این فقط ما نبودیم که گفتیم این معلوم نیست قمار باشه، خیلی ها همین حرفو دارن. بنابراین دوستان مسئله رو باید مبتنی کنیم بر نظری که میگه قمار نیست، یا در قمار بودنش شک داره، اون وقت دیگه باید در بدن دنبال دلیل بگردیم برای حرمت، یا اثبات کنیم جواز. حالا آقای خویی چی میفرماید؟ عبارت آقای خویی رو نگاه کنید، ایشون کیفکان قیل به نسبت الى القسم ثانی، این قیل مال آقای خوئیه، هازا ایزن لا اشکال فی حرمته، اینم مثل صورت اول. صورت اول هم برد و باخت بود، هم آلت قمار بود، این دیگه برد و باخت توش نیست. ایشون گفته لا اشکال فی حرمته، بلکه در مستند فرموده است لا خلاف فی، درش اختلافی نیست، فقط عده‌ای از اهل تسنن گفتن جایزه. علما از این عبارت شما باشید چی میفهمید؟ حالا یک کسی همینقدر بگیره و دیگه خیالش راحت باشه، مطلب روشن، یک اتفاقیه، دو اگر اختلافی هم هست تو اهل سنته نه تو شیعه. خب ولی دوستان بگم به شما، مسئله به این راحتی نیست. حالا عظمت ایشون و اون حرفا جای خودش، اما مسئله به این راحتی نیست. اولا حالا بگم به شما، این نسبتی که ایشون به مستند میده، خب این نسبت درست نیست. نه این که مستند این عبارتو نداره ها، خب دقت کنید، ایشون یعنی مستند نراقی میفرماید که اگر یک جا آلات این برد و باخت نباشه، ولی آلات آلات قمار باشه، حالا عبارت چه براتون میخونیم، اگر وسیله شطرنج و نرد باشه، آخر همه اسباب قمار که شطرنج و نرد نیست، قمار عرب به ازلامه، امروزه چیزای دیگه اومده، ولی آلات قماره. ایشون میگه اگر شطرنج و نرد باشه لا خلاف فی حرمته، اما یه صفحه میزنه بعدن شروع میکنه روایاتو آوردن، خب بعد ورق میخوره مستند میگه تمام اینه که ما گفتیم راجع به شرط شطرنج و نرده، ولی اگر بازی قمار به غیر شطرنج و نرد باشه دیگه دلیل نداریم بر حرمت، اصلا عدم حرمته. آقا پس باید آقای نراقی رو جزء کیا قرار بدیم؟ شما بگید، جزء کسانی که میگه، جزء کسانی که تفصیل میده، میگه اگر وسیله قمار، چون فرض ما اینه که وسیله وسیله قماره دیگه، فقط برد و باخت نیست، اگر وسیله قمار نرد و شطرنج حرامه لا خلافه، اما غیر این باشه نه دیگه اصلا جوازه. عبارت نراقی رو نگاه کنید دوستان، نوشتم اقول و انما نصب الی المستند صحیحون به نسبت الی شطرنج و نرد و لیسه به اکثر، یعنی بیشتر از این ندیگه، و هازا نص و کلامهی، کلامش اینه، هل یحرم اللعب بالآلات المعدت له من غیر قمار، این من غیر قمار یعنی من غیر رهان، آلات آماده شده، آلات آلات قماره، ولی برد و باخت نیست، منظور از قمار یعنی برد و باخت، ولذا به جای من غیر قمار اگر بود من غیر رهان راحت تر بود، ولی منظور نراقی قطعا اینه دیگه، آلات آلات قمار است معدت له، اما برد و باخت نیست. آیا حرام است؟ میگه لا اشکال در تحریم شطرنج و نرد چنانچه صدوق فرموده، بل لا خلاف فی، ففی روایت زید شهام روایت نقل میکنه که خودتون مطالعه کنید، وفی روایت یک صفحه بحث میکنه بیشتر، بعد ورق میخوره میگه و اما فی غیر هما فیشکل الحکم به تحریم، بل الاصل معه عدم تحریم. و رضا اگر مثلا فرض کنید کسی با گردو، با کعاب، داشتیم تو روایات، با تخم مرغ، با وسایل امروزه، با پاسور، چون پاسور که وسیله شطرنج نیست، شطرنج وسیله خودشو داره، با اینا بازی کردن، نراقی میگه اینا جایزه، اینا جایزه. این دوستان به ما یاد میده که کلام علما رو تا آخرش اگه صفحه میخوره بریم تا آخرش. این دو سه خط که من گذاشتم بوده یک صفحه بحثه. تا بعد انشاءالله. الحمدلله.